حبابش هم نزدیک به 2 میلیون تومان کاهشی بود. و سکه بهار آزادی با 1,400,000 حباب که انشالله اینم از بین بره، سکه اینیم با تقریبا 5,700,000 سکه روبم 7 میلیون تومان و سکه گرمی 4,850,000 تومان حباب داشت. عزیزان من یه سری میخوام خیلی سری به بازار ارز بزنیم. دلار آمریکا 99,070 تومان آخری سفت قیمتش مال دیروز بود. یورو اروپا هم با تقریبا 17,900 درهم امارات 27,150 پوند انگلیس با 136,400 و لیر ترکیه هم با 2,240 تومان آخرین سفت قیمتیش بود. اگر سوالی باشه من در خدمتتون هستم.
نه متشکرم آقای مومنپور، براتون اوقات خوشی
آرزو می‌کنم. لحظات خیلی خوش داشته باشید. مراقب رانندگیتون باشین، خواهش می‌کنم.
برو وقتی دلت میدونی پام هنوز نرو، کار تو نیست منو نبینی یه روز، نرو اینجوری، نرو نکو مجبوری، نرو آخه این دوری چی داره برامون، نرو تا وقتی با خودمی خوشبختی، تموم میشه این سختی، رد میشه غمامون،
بخیر هموطنان عزیزم، ممنونم از اینکه با ما همراه هستید. خیلی پیامک داریم، دوستان از بیمه گفتن، شنوندی عزیزمون 913-1639 گفتن 17 سال تخفیف بیمه دارم، آقای صادقی گفته 19 سال تخفیف دارم، شنوندی عزیزمون آقای بختیاری گفته ماشینی دارم 17 ساله از تخفیف برخورداره، ولی کن گویا بیش از 8 سال رو محاسبه نمی کنن، تا الان 3 برابر قیمت اولیه ماشینم و بابت بیمه پرداخت کردم، باید حداقل 5 سال که از بیمه استفاده نمیشه 1 سال رو رایگان بیمه انجام بدن جهت تشویق رانندگان قانونمند. اینم طرح باحالیه ها، راست میگن، اگر این عوامل تشویقی باشه خب رانندگی با احتیاط‌تر و مشتاقانه تر خواهد بود.
مسلمن بیمم همیشه تخفیف باشه 70%، چرا که رانندگی رو احتیاط بکنم، نگهداری کنم، بیمه رو برای حوادث بشیم، نبره که بزنیم مشکلات برای مردم روشیم، به خود روشیم. بیمه من حالا شرکت معتبریه و به لطف خدا با آرامش همیشه هم 1 ماه 20 روز قبل از که تاریخش برسه میرم تمدید میکنم. سعی کنید بیمه هاتون رو برنامه ریزی کنید، مخصوصا بیمه های اتومبیل، بیمه های حوادث، اینها لازمه این کاره. قربون شما بسرمی.
با سلام، من با افتخار میگم که خوشبختانه تا حالا از بیمه خودرو اصلا استفاده نکردم، برای اینکه یک راننده خیلی خوبی هستم، ضمن اینکه اونقدر واقعا شامل تخفیف شدم که دیگه اون در واقع سقف پر شده، دیگه بیشتر از اون نمیتونن به من تخفیف بدن و کلن هر وقتم که میخوام خودرو رو بفروشم، خودرو تعویض کنم، اونقدر داوطلب خریدش زیاده، چون خوب نگهداری میکنم، که بین در واقع طرفدارا خیلی دعوا میشه که اونا میخوان بخرن. ولی اصولا بیمه برای هر چیزی واجبه، حالا چه استفاده بکنیم چه نکنیم که چه بهتر. من بیمه آتش سوزی ملکم دارم، بیمه عمرم دارم، و فکر میکنم کار بیمه خیلی کار خوب و دقیقیه که در بحرانها به خوبی به داده همه میرسن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. امیدوارم که هیچ وقت از این بیمه ها استفاده نشه، انقدر که با صحت و سلامت زندگی میکنیم، خصوصا بیمه های تصادف. و واقعا برمیگرده به این که ما چقدر با احتیاط رانندگی کنیم. کلا بعضی هم باهوشن دیگه، هم بلدن از بیمه ها چطوری استفاده کنم، چه بیمه هایی رو در واقع ایجاد کنم برای زندگیشون، همین که در واقع با احتیاط و ذکاوتمندانه رانندگی و سبک زندگیشون رو طراحی کنن. یه بخشی داریم باهوش باشیم، خیلی کلیدای خوبی میده دستتون، بشنوی.
داده ها حرف میزنن، فقط کافیه گوش بدید. وقتی هوش مصنوعی همراهته، کسب و کارت جهش میزنه از ایده تا اجرا. باهوش باشیم.
سلام، حمیدرضا عظیمی هستم، مدرس دانشگاه و مشاور بازاریابی. خیلی خوشحالم که تو برنامه دیگه ای از روزی نو در خدمت شما هستم. میخوام درباره نقش هوش مصنوعی توی تشخیص بیماری ها یا حتی درمان اونها باهاتون صحبت کنم. حتما میدونین خیلی از بیماری ها به دلیل تشخیص نابهنگام یا دیرهنگامشون اثر درمان رو کاهش میده و اصطلاحاً کار از کار گذشته. حالا اگه هوش مصنوعی با هزینه های خیلی پایین توی همه خونه ها باشه، مثل همین تلفن های همراه و برنامه های کاربردی که الان دست هممون هست، یه تحول بزرگ رخ میده. هوش مصنوعی توی پزشکی به ویژه در تشخیص بیماری ها به یکی از ابزارهای انقلابی تبدیل شده. این روزا سیستم های هوش مصنوعی میتونن حجم زیادی از داده های پزشکی مثل آزمایش ها، تصاویر رادیولوژی و پرونده های بیمارها رو در زمانی خیلی کوتاه تحلیل کنن. یکی از کاربردهای مهم تصویربرداری پزشکیه. الگوریتم های هوش مصنوعی میتونن به سادگی در عکس های MRI، CT یا رادیولوژی ضایعاتی رو تشخیص بدن که حتی چشم با تجربه ترین متخصص هم از اون غافل باشه. این موضوع در تشخیص زود هنگام بیماری های مثل سرطان یا سکته مغزی اهمیت ویژه‌ای داره. علاوه بر همه اینا، هوش مصنوعی میتونه داده های آزمایشگاهی و علائم بالینی رو کنار هم قرار بده و احتمال ابتلا به بیماری های مانند دیابت، بیماری های قلبی، اختلالات ریوی رو پیش بینی کنه. به این ترتیب پزشکا ابزار کمکی قدرتمندی برای تصمیم گیری دقیق تر دارن. به جمله گوش کردین؟ پزشکا ابزارهای دقیقی دارن. من واقعا متصور نیستم هوش مصنوعی بنا در انسان رو حذف کنه. تو یکی از برنامه‌های قبلی هم گفتم با مفهومی به نام انسان به علاوه هوش مصنوعی روبرو خواهیم شد. با وجود همین پیشرفت‌ها البته هنوز ما دنبال جایگزینی پزشکا نیستیم، بلکه بیشتر نقشه همکار رو داریم دنبال می‌کنیم. آینده پزشکی ترکیبی از تجربه انسان و دقت الگوریتم هاست، یعنی همه اینا قرار به کیفیت زندگی ما کمک کنه. شاید آدمای نسل بعدی خیلی بیشتر از ما عمر بکنن و علتش هم دسترسی همگانی به هوش مصنوعی باشه. دنیای جذابیه. با من همراه باشین در برنامه‌های بعدی روزی نو بیشتر در این مورد با هم صحبت کنیم.
متشکرم ازتون. 7:08 صبح، بریم سراغ خبرها.
پیشخوان عناوین صفحه اول روزنامه‌های کشور.
خیرخواه سلام، صبح بخیر.
به نام خدا سلام و صبح بخیر به شما و همه شنوندگان عزیز. حالتون چطوره؟
خدا رو شکر، شما چطورین؟
بد نیستم، متشکرم. به این رو تعطیله اینه نه؟
بله،
بسیار خوب. ولی عده‌ای هم کار رو انتخاب کردن و مشغولن، همه که نمیرن به تعطیلات، ولی در این حال به نظر شهر آرامه و امیدوارم که روز خوبی برای همگان باشه.
به امید خدا.
بسیار خوب، اگر موافق باشید نگاه کوتاه داشته باشیم به عناوین برخی از مطبوعات. البته تعداد اونها امروز کمتر هست که به چاپ رسیده، ولی خواندنی است. از روزنامه های امروز میتونم یاد بکنم از روزنامه کیهان، هفته صبح، همشهری، خراسان، قدس و همینطور پیام ما که اینها به چاپ رسیدن. البته روزنامه های دیگری هم هستن، چند تا روزنامه اقتصادی هم هست، اونا عناوین رو انتخاب کردن که به رویدادهای روز برمیگرده. یکی از موارد جالب توجهی که در طی 24 ساعت گذشته خیلی جالب توجه کرد، هشدار سازمان ملل هست که درباره غزه صادر شد که گفت در آستانه نابودی کامل قرار گرفته بر اثر حملات اسرائیل. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد این کاری کرد و هشدار داد که جهان باید نسبت به این موضوع واکنشی داشته باشه. این دفتر تاکید کرد که اسرائیل باید فوراً حملات خودش به غزه رو متوقف کنه، که البته میدونیم خیره‌سری اسرائیل و حمایت قطعی و آشکار آمریکا اونها رو به چنان وقیح کرد که چنین کاری رو میدونیم نمی‌کنن. گفته شده در این اطلاعیه که کوچ اجباری گسترده ساکنان ممکنه به جابجایی دائمی و تغییر بافت جمعیتی منجر بشه. این جملات آخر اطلاعیه سازمان ملل ما رو یاد اظهارات دونالد ترامپ میندازه که گفته بود بهتره که این جمعیت 2 میلیونی برن مصر یا جای دیگری در صحرای سینا یا برن به اردن یا کشور دیگری و اونجا بشه یک مجموعه توریستی و گردشگری. حالا خبر میرسه که یک قطعه ایران میخواد این کار رو زودتر از موعد شروع بکنه. خب اگر موافق باشید نگاهی به عناوین برخی از صفحات روزنامه ها داشته باشید. خب به ترولی که در آمریکا صورت گرفتم اشاره میکنیم. یکی از نزدیکان ترامپ که از محافظه‌کاران و از البته از کسانی بود که همیشه همراه او بود، چارلی کرک، اون رو اشاره خواهیم کرد. چارلی کرک یک فعال سیاسی محافظه‌کار آمریکایی و بنیانگذار سازمان استار آمریکا که به ترویج ایده های راستگرایانه در دانشگاه ها میپرداخت و از حامیان سرسخت دونالد ترامپ و جنبش اول آمریکا ماگا است و ماگا بود البته. و سیاست های او انتقاد از توافق با ایران و حمایت قاطع از اسرائیل و اقدامات مخرب اسرائیل در خاورمیانه است. کرک مخالف نظریه انتقادی نژاد، اجماع علمی درباره تغییر اقلیم و سیاست های لیبرال بود. یعنی هرچی سیاست های مخربی که ترامپ اون رو بیان میکرد، این از توریسین ها و در این حال مفسرین بود که از طریق اقداماتی که و دسترسی هایی که به فضای مجازی پاره از رسانه ها داشت اون رو ترویج میکرد. حالا این چهره محافظه کار و از متحدان رئیس جمهور آمریکا در دانشگاه در یوتا هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. از دو روزنامه اقتصادی که امروز به چاپ رسیده شروع بکنیم و نگاهی داشته باشیم به جهان اقتصاد. به نقل از رئیس کل بانک مرکزی، این روزنامه تیتر زد مازاد تجاری ایران از 26 میلیارد دلار گذشت. همین روزنامه از کاهش تلفات شبکه برق پایتخت به 6.5% خبر میده. روزنامه جهان اقتصاد امروز از اجرای شتاب زده ارز تک نرخی هم انتقاد کرده و در صفحه دوی خودش گزارش رو آورده و می نویسه شوک تورمی این اقدام به اقتصاد خواهد داد. و همین روزنامه درباره شیوه تعیین‌نامه سقف اعتبار مجاز صدور چک که حالا به شبکه بانکی ابلاغ شده، می پرسه سقف اعتبار مجاز مشتری برای صدور چک چگونه تعیین خواهد شد؟ که پرسشی از نظام اعتبار سنجی بانک مرکزی برای دارندگان چک خواهد. روزنامه دیگری که امروز از مجموع روزنامه‌های اقتصادی به چاپ رسیده، روزنامه مناقصه مزایده است. امنیت سایبری در ایران از مناقصه‌های دولتی تا تحریم‌ها تیتر صفحه اول این روزنامه است. و در همین روزنامه خبرهای دیگری هم هست، از جمله افزایش بی‌رویه ناوگان هوایی به زیان صنعت هوایی کشور هست. سخن رئیس سازمان هواپیمایی کشوری است درست 48 ساعت بعد از آنکه بر اساس آمارها درباره زیان‌ده بودن هواپیمای جمهوری اسلامی ایران ایرانیر گزارش مفصلی منتشر شد که تعجب همگان رو برانگیخت. افزایش 37% ذخایر طلایی بانک مرکزی ایران گزارش اقتصادی رئیس کل بانک مرکزی است که در صفحه اول مناقصه مزایده به چاپ رسیده و تدوین طرح تحول دیجیتالی در دولت خبری است که وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات عنوان کرده. سیاست‌های تازه استاندارد و تسهیل واردات خودرو خبر دیگری این روزنامه است و بازگشت ساعت کار به حالت معمول از اول مه عنوان دیگر این روزنامه است. جالبه که این روزنامه از جمله روزنامه‌هایی است که هر روز پرسش محوری رو برای مخاطبان مطرح می‌کنه و امروز پرسیده بالاخره عرضه خودرو در بورس کالا مفید یا مضر. روزنامه‌های استانی هم خبرهای مختلفی رو به چاپ رسوندن، از جمله خبر شمال در صفحه اول خودش به نقل از مدیر کل اوقاف امور خیریه استان مازندران و به مناسبت سالروز روز وقف از اجرای 62 طرح سرمایه‌گذاری در اراضی وقفی این استان خبر داده. روزنامه خبر شمال با توجه به تلاش‌ها برای ایجاد طرح گردشگری در جزیره آشوراده، تنها جزیره ایرانی شمال کشور، نوشت تب و تاب تبدیل شدن به مقصد گردشگری در این روزنامه. و استاندار گلستان هم بنوشته این روزنامه گفته این جبران دروازه سریع و ارزان تجارت جهانی ایران هست و از طرح‌های راهبردی ساری که حالا نیازمند تکمیل سریع هستند سخن فرماندار مرکز مازندران در این روزنامه خواندنی است. خراسان رضوی هم به سراغ مسائل فرهنگی و اجتماعی اقتصادی هم رفته و تیتر صفحه اول خودش رو به سینماهای خراسان اختصاص داده که سرآمدی گیشه کشور شده. همین روزنامه تیتر صفحه نخست خودش رو اینطور ادامه میده و در صفحه 7 اون رو مفصل شرح داده که به مناسبت روز سینما گریزی به عملکرد سینماهای خراسان رضوی طی 5 سال گذشته زده و بر اساس بررسی‌ها همواره مدال پرفروش‌ترین سینماهای کشور بعد از پایتخت در اختیار خراسان رضوی. این گزارش تحقیقی در این روزنامه به چاپ رسیده. و در میان خبرهای اقتصادی سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر استان خراسان گزارش اقتصادی در صفحه 2 روزنامه خراسان رضوی است. در میان روزنامه‌های امروز کیهان تیتر صفحه اول خودش رو به موضوع قطر، بمباران دوحه و تاکید و در حقیقت تصریح دوباره آمریکا و اسرائیل مبنی بر ادامه یافتن حضور مقامات فلسطینی در این کشور که اگر ادامه پیدا کنه باز هم بمباران خواهیم کرد و حالا پرده برداری از نقشه‌ای که روی بازوی سربازان اسرائیلی در حمله به نوار غزه پس از رویداد 7 اکتبر بوده میگوید که این کار ادامه پیدا خواهد کرد. کیهان تیتر صفحه اول خودش رو به این عنوان اختصاص داده: چیدن میز مذاکره وظیفه آمریکا، بمباران مأموریت اسرائیل. و همین روزنامه نوشت کسانی که هنوز هم دم از مذاکره میزنن اگر خائن نباشن احمقن. البته این موضوع حالا در ایران مطرح نیست. در کشورهای عربی هم سخن از یک فریب ریاکارانه دونالد ترامپ هست که همین موضوع رو در کشورهای عربی، لبنان، ایران و حالا در قطر انجام داده. توافق با جاسوسان نشاندار اسرائیل و حمله یمن به اراضی اشغالی با موشک‌های چند کلاخک خبرهای است در صفحه اول روزنامه کیهان. روزنامه هفته صبح هم به سراغ مسائل مختلفی رفته، از جمله افزایش قیمت لبنیات، هزینه ماهانه خانوار تا 20% افزایش داده. مینویسه حذف لبنیات و سفره خاکستری خانوارها نیازمند توجه بیشتری است. توافق قاهره گامی محتاطانه در دیپلماسی هسته‌ای خبری است از امضای شیوه‌نامه تازه میان تهران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روزانی به کاهش تنش‌ها و ادامه موضوع. و تلاهای ترامپ صفحه اولی روزنامه همشهری رو به خودش اختصاص داده و قفل انحصار بر کالاهای اساسی سخن رهبری در دیدار با اعضای هیئت دولت در صفحه اول خراسان خواندنیست.
بسیار عالی، متشکرم از شما. ساعت 7:20 صبح رادیو اقتصاد گوش میکنید.
عاشقان بر جاودان، خورشید زرین خراسان، خراسان.
روزی نو رو آغاز کردم برای تلاشی دوباره.
ببین صبح اومده باز میدرخشه، خورشید سر بوم به دنیا نور خوشبختی میبخشه. چشمای معصوم، چشمای معصوم.
روزی نو رو آغاز کردم برای حرکت و پویایی. از سر گرفتم امروزم را تا از خان نعمتهای بیشمارت به دنبال روزی نو باشم.
دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. دوباره حرکت از ما، خدایا برکت از ما، یا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو. بیا با هم بخونیم روز از نو، روزی از نو.
صبح بخیر هموطنان عزیزم. امروز هم برای خیلی ها روز تعطیله، ولی خیلی ها به خاطر کسب و کارشون رونقی که داره سر کسب و کارشون حاضر شده، همیشه به دنبال نکته های کسب و کاری هن برای ارتقاء تجارتشون. این بخش رو به اون آدم ها تقدیم میکنیم.
پیش اومده توی یه جلسه کاری یا حتی در جمع خانوادگی ناگهان مورد یه انتقاد تند و تیز و بیرحمانه قرار بگیرید، طوری که تنها دو تا انتخاب بیشتر پیش رو نداشته باشید؟ یا منفجر بشین و همه چیز رو به هم بریزید، یا سکوت بکنید و بعدن از این سکوت خودتون رو سرزنش کنید؟ من امیر بختایی هستم، مشاور و مدرس کسب و کار. توی این برنامه میخوام گزینه سوم رو براتون معرفی کنم، چگونه انتقاد رو مدیریت کنیم بدون اون که اعصابمون رو از دست بدیم و بدون اون که خدشه‌ای به اعتبار حرفه‌ایمون وارد بشه. اولین و مهمترین قدم تغییر نگاه ماست. به جای دیدن انتقاد به عنوان یه توهین یا حمله، اون رو یه گزارش رایگان در نظر بگیرید. کسی زحمت کشیده و اطلاعاتی درباره عملکرد یا رفتار شما فراهم کرده و الان در اختیارتون گذاشته. حالا این اطلاعات میتونه ارزشمند باشه یا نباشه. در نهایت شما میتونید در مورد ارزشمند بودن یا نبودنش تصمیم بگیرید. اما در نظر گرفتن انتقاد به عنوان یک گزارش مجانی، سپر دفاعی شما رو پایین میاره و فضای ذهنیتون رو برای پردازش منطقی تقویت میکنه. در ادامه میخوام سه کاری رو توضیح بدم که بلافاصله پس از شنیدن انتقاد باید انجام بدید. اولین کار اینه که هیچ کاری نکنید. فقط یه لحظه مکس کنید و یه نفس عمیق بکشید. این کار جلوی پاسخ هیجانی و احساسی رو میگیره. دوم، فعالانه گوش بدین و بعدش بازخورد بدین. به جای فکر کردن به پاسخ دفاعی واقعا گوش بدین. سپس بازخورد بدین با جملاتی مثل متوجه شدم، منظورتون رو فهمیدم، یا از اینکه نظرتون رو گفتین از شما ممنونم. این کار نه تنها شما رو حرفه‌ای نشون میده، بلکه طرف مقابل رو نیز آروم میکنه و آمادگیش رو برای گوش کردن بیشتر. برای فهم و درک بهتر انتقاد هم سوال بپرسین. مثلا بگین دقیقاً چی باعث شد که این نظر رو بدی؟ یا به نظرت من چه کار میتونستم انجام بدم؟ این کار هم شما رو به یک گفتگوی سازنده هدایت میکنه و هم انتقاد مبهم رو به یک بازخورد مشخص تبدیل میکنه. و سومین مرحله پردازش پس از دریافت انتقاده. حالا که گفتگو تموم شده، زمان پردازش همون گزارشه. از خودتون بپرسی آیا در این انتقاد حقیقتی وجود داره؟ حتی اگر شده 1%. منبع این انتقاد چه کسیه؟ یه متخصصه؟ یه رفیقه؟ یا کسی که قصد کمک داره؟ آیا این موضوع ارزش اصلاح کردن داره؟ اگه جواب مثبت بود، برای اصلاح کار و رفتارتون برنامه‌ریزی کنید. اگه نه، رهاش کنید. حالا میتونید با اطمینان و اعتماد به نفس بیشتری به مسیرتون ادامه بدید. خلاصه این که برای مواجهه مؤثر با انتقاد و تبدیل اون از تهدید به فرصت، کافیه 3 کار انجام بدید. اول، مکس کردن، دوم، گوش کردن و بازخورد دادن و در پایان، تصمیم گیری و در صورت لزوم، اصلاح مسیر. به خاطر داشته باشین مدیریت انتقاد یه مهارت نه یه غریزه. پس مانند هر مهارت دیگری با تمرین تقویت میشه. کسی که میتونه در اوج انتقاد خونسردی و اعتبار خودش رو حفظ کنه، در نگاه دیگران یه فرد قوی و قابل اطمینان به شمار میاد. سپاس از همراهی شما. برای شما روزی پر از آرامش و تصمیم‌های حرفه‌ای آرزو دارم. خدا نگهدار.
صبح بخیر. بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز زنده و مستقیم دارید رادیو اقتصاد گوش میکنید. امروز داریم از بیمه صحبت میکنیم، مشخصا حفظ تخفیف برای بیمه خودرو که خیلی از ما اعتقاد داریم که این تخفیف ارزشمنده. بعد از اعلام خسارت ها خودداری میکنیم که این تخفیف رو نگه داریم. عموماً هم برای خودرو این اتفاق میفته. حالا که از بیمش گفتیم، از خود خودرو هم بگیم و اینکه شورای رقابت اعلام کرده عرضه خودرو در بورس غیر قانونیه. احتمالاً این خبر به گوشتون رسیده. آقای خرخاب، بریم سراغ سخنگوی شورای رقابت ببینیم که کم و کیف این خبر چیه.
بسیار خوب. البته موضوع دامنه‌داری است و بسیار هم کشدار فرض و فروت‌های فراوانی داره. موافقان این کار معتقدن که عرضه خودرو در بورس، حتی حالا که تعدادش هم کمه، یعنی به نسبت بازار که متقاضی است خودرو کمتر هست، این به نفع مشتریان هست. از رانت فراگیری که عدد اون گاهی اعلام میشه تا 11,000 میلیارد تومان رانت هست که دلالان اون رو میبرند، اینا جلوگیری میشه و به نفع مردم خواهد بود. این یک نظر دست دلالان رو کوتاه میکنه، زمان سفارشگیری برای متقاضیان کوتاه خواهد شد و مسئله از این دست. ولی در این حال هم وزارت صنعت معدن تجارت و هم شورای رقابت هر دو نسبت به این موضوع واکنش دارن و اونا معتقدن که چنین نیست. ببینیم تازه ترین دیدگاه ها چیست در این باره. آقای دکتر توکلی، سخنگوی این شورا، با ما هستن. سلام، صبح بخیر آقای دکتر.
صبح بخیر.
سلام، عرض ادب و احترام خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
متشکرم. بالاخره خوبه یا بد ادامه پیدا میکنه یا نه؟ به دلیل مخالفت ها چی است؟ با اینکه خیلی روشن ادعی معتقدن این کار و مکانیزم عرض و تقاضا شفاف، متعادل و به مراتب برای شرایط فعلی تولید و خرید کشور بهتر هست.
خدمت شما عرض کنم که اون چی که من میتونم بهش بپردازم و بهش تاکید بکنم اینه که ببینید، خود روی کالای انحصاری هست، یعنی در حقیقت ما با یک شرایط ویژه‌ای در عرضه مواجه هستیم. این که ما به عنوان یک کالای سرمایه‌ای اون رو بخوایم ببریم در بورس و در حقیقت از اون شرایط عرضه خارجش بکنیم، منطقی نیست و شورای رقابت تأکید داره که بر اساس اون دستورالعمل و چهارچوبی که مشخص شده، توی اون چهارچوب باید عرضه بشه که به طور عادلانه دست مصرف کننده برسه. با توجه به اون محدودیت هایی که وجود داره، این تحلیلی که حالا در حقیقت شفاف شفاف‌تر میشه، این تحلیلی که بهتر به دست عرضه کننده میرسه،
یا رانت رایج جمع میشه.
دقیقاً برعکسش اعتقاد وجود داره، اینکه این رانتی که هست